راډیو اورئ دوستانو، اونی می بجې شوې دي. دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در راستای تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی هنوز تنها درباره دو نامزد وزیر تصمیم گرفته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 9 جدی و 30 دسامبر داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به جز دو نامزد وزیر، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد سایر اعضای کابینه هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. 200 نفر از مخالفان مسلح دولت در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند. مقامات اروزگان میگویند تلاش‌ها برای رهایی 4 تن از کارمندان سیهی از نزد شورشیان ادامه دارد. در نتیجه آتش سوزی در یک بازار مزدحم لاهور 11 تن جان باختند و رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر برای بازگشایی سفارت خود در تهران آمادگی ندارد. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به جز دو نامزد وزیر، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد سایر اعضای کابینه تصمیم نهایی نگرفته است. عبدالله عبدالله در دیدار روز دوشنبه با رئیس ولسی جرگه و رؤسای کمیسیون‌های 18 گانه مجلس از ادامه وضعیت حاضر ابراز نگرانی کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در این دیدار از آقای عبدالله و رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواستار شد تا دلیل تأخیر تشکیل کابینه را روشن و علنی سازند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم. 200 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند. عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید بر اساس هدایت رئیس جمهور اشرف غنی در مراسمی که به همین منظور در ولسوالی درزاب جوزجان برگزار شده بود شرکت کرد و این اقدام را سرآغاز برای برقراری صلح و ثبات در شمال افغانستان دانست. مقام‌ها در ولایت اروزگان میگویند تلاش‌ها برای رهایی 4 تن از کارمندان سیهی از نزد شورشیان در این ولایت ادامه دارد. بر اساس خبرنامه ولایت اروزگان، این افراد روز یکشنبه در منطقه آشیروی ولسوالی خاص اروزگان از سوی شورشیان مسلح ربوده شدند. در خبرنامه آمده است این گروه 4 نفری با مؤسسات سیهی افغانی کار می‌کردند. 3 تن از قاچاقبران مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان بازداشت شدند. لال محمد احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از چاشت روز دوشنبه در یک عملیات پلیس از مسیر راه ولسوالی ارگو دستگیر شدند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در نتیجه آتش‌سوزی در یک بازار مزدحم لاهور 11 تن جان باختند. به گفته آنها شارتی برق به روز دوشنبه باعث شد تا یک ساختمان 4 طبقه‌ای در بازار انارکلی آتش گیرد. مقام‌های سیهی گفتند اکثر قربانیان در نتیجه دود غلیظ خفه شده جان دادند. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر برای بازگشایی سفارت ایالات متحده در تهران آماده نیست. اما باراک اوباما روز دوشنبه در پاسخ به پرسش در همین مورد گفت هرگز هیچگاه نمیگویم. اوباما افزود که ایران با کیوبا متفاوت است. ایالات متحده پس از 53 سال سفارتش در هاوانا را دوباره گشود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت کیوبا یک کشور کوچک است و تهدید بزرگی را متوجه آمریکا نمی‌سازد، اما به گفته وی ایران یک کشور بزرگ است و ایران یک کشور بزرگ است که تروریسم را تمویل کرده و تلاش‌های داشته است تا اسلحه هسته‌ای بسازد. واشنگتن و تهران پس از هجوم محصلین ایرانی بر سفارت آمریکا در تهران و اشغال آن در سال 1979 میلادی روابط دیپلماتیک با هم نداشتند. نیروهای آمریکا در حملات هوایی در سومالیا یکی از رهبران گروه تندرو الشباب را که با شبکه القاعده وابستگی دارد هدف قرار داده است. مارک رایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه دیروز خود گفت حمله یک هدف را در ولایت ساکو در جنوب سومالیا مورد اصابت قرار داد. اعلامیه نام این رهبر الشباب را نگرفته و این را هم نگفته که اگر وی در این حمله کشته شده باشد. سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم مقام‌های آذربایجانی را بر دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو محکوم کرده است. دنیا میاتوویچ، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش رسانه‌ها روز دوشنبه گفت اقدام روز جمعه مقام‌های آذری یک حمله دیگر به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در این کشور بوده است و ای تاکید کرد که حکومت آذربایجان باید به صداهای منتقد در این کشور اجازه دهد و مسئولیت آنها را تضمین کند. در این میان جف راتکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آذربایجان باید تعهدات بین‌المللی اش را در مورد آزادی بیان حفظ کند.
We call again on Azerbaijani authorities to adhere to their OSCE.
ما بار دیگر از مقام‌های آذری می‌خواهیم تا به تعهداتشان با سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر مؤسسات بین‌المللی وفادار بمانند که از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی به شمول آزادی مطبوعات حمایت می‌کند. شماره از افسران و سارانوالان آذربایجان روز جمعه گذشته بالای دفتر بخش آذری رادیو آزادی در باکو هجوم آوردند. و ستر محکمه روسیه گروه دولت اسلامی و جبهه النصره وابسته به شبکه القاعده را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. با این اقدام هر گونه فعالیت های هر دو گروه و معامله با آنها در روسیه ممنوع شده است. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی بین المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان نیمه آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:38 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی اکرام مسکینیار با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان هرچند درباره اختلافات خود درباره تشکیل کابینه جدید با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت نکرد، اما گفت رئیس جمهور هنوز تنها درباره دو نامزد وزیر تصمیم گرفته است. روسیه طرح یک تفاهم نامه اکمالات نظامی با افغانستان را آماده می سازد. کرکت بورد افغانستان 15 تن از بازیکنان خود برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 50 اووره را برگزید.
و در زمان امرای کشورهایی که اوبرو میشیم ورشگاه از نار مطالعه کردیم که در بخش بیتنگ دور است و در بخش بارنگ دور است. همان طور ما هم در برابرشان ورشگاه خود را انتخاب کردیم.
مصاحبه مفصل با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را در این مورد در برنامه با هم یک جا میشنویم. و سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم اخیر مقام‌های آذری بر بخش آذری رادیو آزادی در باکو را محکوم کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر می‌کنیم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از باشندگان کابل را می‌شنویم. با ما باشید.
از ما سید مرد منطقه ارزان قیمت نایی دوزان می باشم.
شما دمی منطقه ارزان قیمت چقدر مدت میشه که زندگی داری؟
من
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید بجز دو نامزد وزیر، رئیس جمهور روی تشکیل سایر اعضای کابینه تصمیم نهایی هنوز نگرفته است. عبدالله عبدالله در دیدار دیروز با رئیس و شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان همچنین گفت ادامه وضعیت فعلی و تأخیر در اعلان کابینه برای افغانستان نگران کننده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان هم گفته که تأخیر در اعلان کابینه برای اتباع افغانستان مشکل ساز شده است. اما پیش از این یک منبع نزدیک به رئیس جمهور غنی گفته بود که کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن معرفی خواهد شد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
حدود 3 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد، اما تا هنوز اعلان نشدن کابینه با یک چالش بزرگ برای بسیاری از افغان‌ها مبدل شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حالا می‌گوید که بجز دو نامزد وزیر، رئیس جمهور غنی در مورد سایر اعضای کابینه تصمیم نگرفته است. عبدالله عبدالله واضح ساخته که بجز نامزد وزیران وزارت‌های دفاع و مالیه، روی سایر اعضای کابینه هیچ اسم نزد رئیس جمهور نهایی نشده است. آقای عبدالله بان که از اختلاف مشخص صحبت نکرد، اما از خود نگرانی نشان داد که رهبری وزارتخانه ها توسط معینان مشکل آفرین شده می تواند. به گفته عبدالله عبدالله او و رئیس جمهور غنی تعهد کرده بودند که کابینه در جریان 2 تا 4 هفته اعلان خواهد شد، اما این مهلت به پایان رسید زیرا مشوره ها برای تشکیل کابینه خیلی زمانگیر شد. در این دیدار عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که بر اساس قانون اساسی ایج نامزد وزیر نمی تواند بیش از 2 ماه سرپرست یک وزارت باشد. آقای ابراهیمی از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا دلیل تأخیر کابینه را روشن و علنی سازند. به گفته وی، معطلی در اعلان کابینه و وزرا یک نوع فساد و خیانت با اعتماد مردم است. انتظار می رود رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت افغانستان امشب هم در مورد کابینه با هم گفتگو کنند. پیش از این منابع نزدیک به رئیس جمهور غنی گفته بودند کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن اعلان خواهد شد. طاهر زهیر یکی از افراد نزدیک به ارگ بر رادیو زدی گفت تأخیر در اعلان کابینه به خاطر تعیین افراد مسلکی در پست‌های ارشد حکومتی بوده است.
بس به سر تعیین کابینه همچنان جریان دارد. امیدواری آن می‌رود که به زودترین فرصت ممکن کابینه معرفی خواهد شد. ممکن است که به زودترین فرصت بحث‌ها در قسمت کابینه نهایی شود. در جمع به ترتیب به اساس اصلاحات و نظر جهاز شهور اعضای کابینه معرفی خواهد شد.
مقام های افغان پیش از این هم واژه های فرصت زود و یکی دو روز را برای معرفی کابینه به کار برده بودند، اما هر بار تصمیم نهایی به بعد واگذار شد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می داد. روسیه طرح یک تفاهم نامه اکمالات نظامی با افغانستان را آماده می سازد. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان می گوید نیروهای افغان اسلحه کافی در اختیار دارند، اما شاید به تجهیزات بیشتر نیاز داشته باشند. باز هم همکارم جاوید نعیمی گزارش میدهد.
روسیه در کشمکش‌های داغ سیاسی در اوکراین که فاصله اش را با غرب بیشتر ساخته میگوید که برای امنیت و تقویت نیروهای امنیتی افغان همکاری میکند. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میگوید تفاهم‌نامه‌ای به منظور اکمالات تسلیحاتی با افغانستان آماده خواهد شد. آقای کابولوف در صحبت با خبرگزاری ایترتاس همچنان افزوده است این تفاهم‌نامه کدام قرارداد مشخص را در بر نمیگیرد، اما برای قراردادهای بعدی یک چهارچوبه حقوقی میدهد. اردوی افغانستان در چند دهه گذشته به اسلحه و تجهیزات ساخت روسیه و اتحاد شوروی سابق بیشتر متکی بوده است. تانک، طیاره‌های نظامی و جت‌های جنگی ساخت روسیه همواره در اردوی افغانستان استفاده شده‌اند. حالا نماینده خاص حکومت روسیه میگوید بانک افغانستان در حال حاضر اسلحه کافی در اختیار دارد، اما به گفته وی در آینده این کشور نیاز دارد تا از لحاظ نظامی اکمال شود. زمیر کابولوف روی این موضع روسیه هم تاکید کرده که به هیچ صورت به افغانستان سرباز نخواهد فرستاد. در بخش دیگر از اظهاراتش آقای کابولوف اشاره کرده که داعش یعنی گروه شورشی دولت اسلامی شدیداً در تلاش است تا در افغانستان رخ نکند، اما به گفته وی این تلاش شاید بیشتر روی نفوذ در میان شورشیان محلی باشد. زمیر کابولوف به خبرگزاری ایترتاس گفته است تا جایی که آنها می‌دانند دولت اسلامی یک گروه کوچک شاید 100 نفری و یا بیشتر از آن را به افغانستان فرستاده است. او می‌گوید با نفوذ داعش تغییر در تاکتیک‌های شورشیان مسلح در افغانستان با وضاحت شدت قابل ملاحظه است. این دیپلمات روسی همچنان می‌افزاید با این باور نیست که هزاران شورشی گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به افغانستان خواهند آمد، اما کابلوف به این باور است که شاید شورشیان افغان با گروه داعش هم مفکوره باشند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه همچنان میگوید گروه شورشی دولت اسلامی این قدرت را ندارد تا به افغانستان بیاید و کابل را تصرف کند. گفته می شود روسیه بنابر نگرانی از نفوذ احتمالی گروه دولت اسلامی در افغانستان، همکاری تسلیحاتی را با جدیت دنبال می کند و سند اکمالات نظامی با کابل را به زودی آماده می سازد.
همکارم جابد نعیمی از اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه در کابل گزارش می داد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید به جز دو نامزد وزیر، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد سایر اعضای کابینه هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. 200 نفر از مخالفان مسلح دولت در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند. مقامات اروزگان میگویند تلاش‌ها برای رهایی 4 تن از کارمندان صحی از نزد شورشان ادامه دارد. در نتیجه آتش سوزی در یک بازار مزدحم لاهور 11 تن جان باختند. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر برای بازگشایی سفارت خود در تهران آماده نیست. و نیروهای آمریکا در حملات هوایی در سومالیا یکی از رهبران گروه تندرو الشباب را که با شبکه القاعده وابستگی دارد هدف قرار داده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی اکرام مسکینیار با من کمک و همکاری دارم. در این بخش برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
پایان یافتن ماموریت جنگی ائتلاف برهبری آمریکا در افغانستان در صفحات اکثر روزنامه‌های غربی بازتاب یافته است. واشنگتن پست می‌نویسد ماموریت جنگی 13 ساله ناتو در افغانستان به روز یکشنبه رسما پایان یافت. به نوشته واشنگتن پست، مقام‌های ارشد آمریکایی تعهد کردند که در جنگ تمام ناشده افغانستان، جامعه بین‌المللی به عنوان یک همکار با اعتبار افغانستان باقی خواهد ماند. روزنامه به نقل از جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان نوشته که گفته است، افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. به نوشته روزنامه قرار است این جنرال آمریکایی مسئولیت رهبری ماموریت جدید ناتو در افغانستان را نیز به عهده داشته باشد. واشنگتن پست با سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره پایان یافتن ماموریت جنگی ناتو در افغانستان نیز توجه کرده که گفته است جنگ افغانستان به طور مسئولانه پایان یافت. به نوشته روزنامه اما بارک اوباما همچنان افغانستان را یک کشور پر از خطر خوانده است. روزنامه اندپندنت نیز به پایان یافتن ماموریت جنگی ناتو در افغانستان توجه کرده است. روزنامه به نقل از قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نوشته که به طور مشترک مردم افغانستان را از تاریکی نجات دادند و آنها را نسبت به آینده امیدوار ساختند. اندپندنت از جنرال کمبل نقل قول کرده که گفته است بالای روابطشان با افغانستان که بر اساس منافع مشترک اعتماد و دوستی استوار است افتخار می کنند. روزنامه درباره ماموریت جدید آموزشی ناتو در افغانستان به نقل از یک قماندان دیگر ناتو نوشته که زمان گشایش فصل جدید در روابط رسیده است. روزنامه از محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نقل قول کرده که گفته است نیروهای افغان و ائتلاف برای آینده روشن افغانستان و آرامش جهان قربانی دادند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است ماموریت جدید ناتو در افغانستان که از لحاظ تکنیکی در 31 دسامبر آغاز می شود دو بخش دارد. منوشته روزنامه ماموریت حمایت قاطع روی آموزش نیروهای افغان و مشورت دهی برای آنها متمرکز خواهد بود. روزنامه می نویسد بخش دوم این است که نیروهای آمریکایی در کنار آموزش نیروهای افغان عملیات معدود را علیه تروریسم نیز اجرا می کنند. وال استریت ژورنال در ادامه نوشته است ناتو در حال مأموریت جنگیش را در افغانستان به پایان رساند که هنوز همین کشور دچار بی‌ثباتی سیاسی است.
کرکت بورد افغانستان 15 بازیکن خود برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 50 اووره را برگزید. نخستین مسابقه افغانستان با بنگلادش در 18 فوریه برگزار خواهد شد. بازی‌های بعدی افغانستان با اسکاتلند، هند، استرالیا، نیوزلند و سریلانکا برگزار می‌شود. این 15 ورزشکار بر اساس کدام معیارها برگزیده شدند؟ همین سوال را ژکفر احمدی در صحبت تلفنی با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مطرح کرده است.
در این گزارش نقاط خیلی مهم در نظر گرفته شده بود. ورزشکارای ما که چند بار خارج از کشور در مسابقات اشتراک کرد و ورزشکارای ما که با تیم با استرالیا و نیوزیلند فرستاده بودیم در پرفورمنسشون دیده شد. نقاط دیگه که صحتشان دیده شد از لحاظ فیزیکی اشتراکشان و در ضمن پرفورمنسشان و همچنان بیچ های استرالیا و نیوزیلند در تشریف چینا بیچ هاست و چینا بازیکنان را برایشان انتخاب کنیم و در زمان امره کشورهایی که برو میشین ورشکورای از ما رو مطالعه کردیم که در بخش بیتنگ ستور است و در بخش بارنگ ستور است. همان طور ما هم در برابرشان ورشکورای خود انتخاب کردیم.
برای آماده شدن کریکت بازان افغان برای اشتراک در بازی های جام جهانی کریکت در روزهای آینده و یا هم ماهای آینده چی برنامه داره کریکت بورد افغانستان؟
با تاریخ 3 جنوری تیم کرکت ملی افغانستان به امارات متحده عربی میره که چند تمرینات خود را پیش میبره و با تاریخ 8 مسابقات رسمیشان رسمی یک روزه بین المللی با کشورهای استرالیا و ببخشید با کشورهای ایرلند و اسکاتلند آغاز میکنه که این بازی ها هم بازی های رسمی میباشه. و در ضمن ما باید که یادآور شوم پیش از مسابقات جام جهانی 50 اووره در استرالیا و نیوزیلند آغاز شود چند روز قبل تیم کرکت ملی افغانستان به این کشور می رود و در آنجا با تمرینات خود و در ضمن مسابقات تمریناتی خود را پیش می برد تا آمادگی خود با مسابقات جام جهانی داشته باشد.
شما چقدر نسبت به نتایج بازی کرکت بازان افغان در مسابقات جام جهانی کرکت خوشبین هستین؟
خیلی خوب. طوری که ما پیشتر یادآور شدم از بسیار دقت کار گرفته شده و از و یک تیم بسیار خوب و از همه لحاظ انتخاب شده. انشاءالله ما امیدوار هستیم که این بار طوری که روز گذشته رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان مسئول نادانش در صحبت‌های خود یادآور شد که ما این بار می‌خواهیم که چندین کشورها را باید شکست بدیم و چند کشورها را باید ترغیب کنیم در مسابقات جام جهانی اگر خدا خواسته باشه اونها را شکست بدیم و هدف ما این است که ما در مسابقات جام جهانی 50 اووره به مرحله بالا برویم و سرده خوب داشته باشیم با کشور عزیز خود.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که درباره گزینش اعضای تیم افغانستان برای مسابقات جام جهانی معلومات داد.
سناتوران چگونه به مشران و جرگر راه یافتند؟
کسی که در سنا از کافیسا رفت است به بازی از وکلای ما موتر خریدن.
از طرف کسی که در سنا کاندید بودن برای ما هم پیشنهاد پولی شده بود.
سناتوری که از طرف ولایت پروان انتخاب شده بود شکایت داشتند که به فلان وکیل پول دادم اما به ما رأی ندادن.
سناتوران چی میگویند؟
ما این موضوع را بالکل رد میکنیم.
مصحبت به کسی ندادیم.
گزارش تحقیقی مفصل در این مورد روز سه شنبه در ساعت 5 و 4 شنبه در ساعت 9 از رادیو آزادی.
سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم اخیر مقام‌های آذربایجانی را بر دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو محکوم کرده است. این سازمان می‌گوید اقدام روز جمعه مقام‌های آذربایجانی که آذربایجانی یک حمله دیگر به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در این کشور بوده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید باید فعالیت بخش آذری رادیو آزادی در آذربایجان از سر گرفته شود و دفتر این رادیو در شهر باکو دوباره گشایش یابد. دنیا میاتوویچ نماینده ی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش رسانه‌ها به روز دوشنبه گفت حکومت آذربایجان باید به صداهای منتقد در آن کشور اجازه بدهد و مسئولیت آنها را تضمین کند. شمار از افسران و سارنوالان آذربایجان به روز 26 دسامبر بالای دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو هجوم آوردند. چنگیز سلطانسوی یکی از خبرنگاران امین رادیو در باکو است. وی میگوید هیچ اطلاع قبلی برایش در کدام مورد دادن نشده بود.
منی افدن ازنو بیزیم
یک مرد در لباس ساده صبح هنگام به دروازه خانه من آمد و خودش را یک پلیس محلی معرفی کرد. دروازه ما را تک تک زد. آنها پیش از این نه تلفن کرده بودند و نه کدام یادداشت فرستاده بودند. این مرد به من گفت که رئیس پلیس ناحیه یاسامل می خواهد با من صحبت کند. من پذیرفتم. در جریان دو روز بعدی یعنی شنبه و یک شنبه 12 تن از کارمندان بخش آذری رادیو آزادی در باکو بازداشت شدند و پس از امضای اسناد به شرط رها شدند که معلومات تحقیقات را با کسی شریک نمی سازند. 8 تن دیگر از کارمندان دفتر باکوی رادیو آزادی برای تحقیق تارنوالان روز دوشنبه فراخوانده شدند. اسلام شیخ علی خبرنگار بخش تصویری امین رادیو میگوید پرسش هایی که از وای صورت گرفته همه عادی بودند.
من اونجا دیدیلر که من verilen suallarla bağlı istintak sirri olduğundan
برای من گفته شد که به صورت علنی چیز نگویم، اما وکیل من گفته است که این گونه اقدام کاملا غیر قانونی است. با آنکه من در مورد پرسش های آنها چیز نمیگویم، اما گفته می توانم که آنها پرسش های عادی داشتند که در مورد معاش بود و اینکه کی مرا استخدام کرده است.
Sizi işe kim getirip o böyle suallar idi biz de tam doğru cevap verdik.
در این میان حکومت آذربایجان از موضع‌گیری یک دیپلمات آمریکایی پس از بسته شدن دفتر صحفی رادیو آزادی در آن کشور انتقاد کرده است. نوروز محمدوف معاون رئیس اداره الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و رئیس دفتر روابط خارجی وی از تبصره‌های دانیال بایر سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز نگرانی کرده است. بایر در توییترش نوشته بود اقدام باکو که در نتیجه آن دفتر بخش آذری رادیو آزادی بسته شد نشان می‌دهد که حکومت آذربایجان ضعیف و با صدا خوشته است و هم رهبرانش خود را مسئول احساس نمی کنند. اما معاون رئیس اداره الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و رئیس دفتر روابط خارجی وی گفته است این اظهارات دیپلمات آمریکایی نشان می دهد که وی معنای توازن را در سخنانش گم کرده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر مجله و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
از مواسط مر منطقه ارزان نایی دوزان می باشم.
شما دمی منطقه ارزان قیمت چقدر مدت میشه که زندگی دارین؟
تقریبا مدت 18 سال میشه.
میشه در مورد خانه های ارزان قیمت بر ما معلومات بتین که آیا مثل نامش ارزان قیمت است یا تفاوت داره؟
سابق و خردانش بود و قیمتش هست. چرا آل بسطمی که اینا جور شده کانالیسونش دمان در نظر گرفته بود و آل تنها به حساب دلار و کالار فروختن میشه.
امی خانه های که به شکل سیستم عصری در ارزان قیمت دیده میشه و جور میشه، آیا اینا بدون نقش هست؟
بدون نقش مقصد پلان شارولی است. سابق شارولی جایی که رایشی خانه باشه اوجه یک منزل یا دو منزل چیزه چایی بدرف نیست، چند سال بود یک خوردن نمیشه.
در منطقه ارزان قیمت بدون از این ساختمان های نوه که ایمار گردیده خانه های به شکل قدیمیش هم وجود داره؟
بله، یک تیزان ماموری نستن که تمام نظیر ندارن که ایره جور کنن، همون خانه یک منزله حتی پالیش بلند منزل جور کردن. شای رنگا انداختن. خانمای مردم خانه مردم که یک منزله تهدید کردن میرم. چندین دفعه مردم مریضه کردن هیچ چی تا شارولی و نایا هیچ چی پروسه کنم میچی ندارم. میگه اون آدم یک پنج پک میدشه او سرمازه رو میگه ماموری بیچاره چی داره؟ هیچی نداره.
و میخواستیم باز هم در مورد همی محل پرسان کنیم که آیا ایجا مارکیت های هم ساخته شده مثلا برای رفع ضرورت مردم که اینا میخواین مواد خوراکی رو بدست بیارن؟
بهترین سوال کرد. این میجا حکومت بر مکتب بر مارکیت جای مانده بود، بر مسجد جای مانده بود. همی زورمندای که اومدن جای مارکیت و مسجد خانه جور کردن، جای مکتب و خانه آباد کردن. چاری افغان رسونان میگه که یک چاری بسیار کلان و یک چند دکان جور شده اون مارکیت داره. دیگه کدام مارکیت ایچو نداره که مارکیت سبزی داشته باشه. مردم اکثرت اشار من اکمالات خودم میکنه و جا خدر نیستن.
از نگاه وسایت نقلیه یعنی از نگاه ترانسپورت مردم مشکل دارن؟
موتر عمله بسیار کم هستن، بسیار کم هستن. یعنی موترهای دولتی نیست که ملی بس باشه باشن. تا وقت ملی بسی داشت که یک ملی بس در آن می بود.
سلامت باشین.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم.